اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود بر شما شنونده ارجمند، من براد یوسفیان در استودیای رادیوی آزادی در شهری دوشنبه، در اینجا ساعت 9 شب است.
السلام علیکم شنونده عزیز، من سلیم ایوب زادم در استودیای رادیوی آزادی در شهری پراگ، در اینجا ساعت 6 شام است.
با ارزوی خوشی و سعادت شما، ما دو نفر امشب برنامه رادیوی آزادی رو برایتون معرفی خواهیم کرد
و همراه خواهیم دید که روز سه‌شنبه 15 ایول در سال 2008 میلادی با چی رویداد و پدیده ها خاطر نشین بود.
برنامه رو با فشرده آخرین اخبار همکارمون سعید قاسمی قیامپور آغاز میکند.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده از کنگرس دعوت کرد که برای اعتدال در بازار مالی کشور از چاره‌های فوری کار بگیرد. او به ضرورت به طور عاجل از سوی کنگرس پذیرفته شدن قانون‌ها آید به کمک به شرکت‌های بزرگی که به مشکل جدی مواجه شدند اشاره کرد. جورج بوش همچنین خواستار لغو منع استخراج نفت در چاهای واقع در بخش انتارکتیدای کشور گردید و این باید به پایین رفتن قیمت نفت مساعدت کند. رئیس جمهوری آمریکا اظهار اطمینان کرد که وضع اقتصادی کشور به زودی بهبود خواهد یافت. در اینترنت برای نخستین بار ثبت بازپرسی یک گمانبر تروریسم در محبس گوانتانامو پیدا شد. این ثبت را وکیلان مدافع شهروند کانادا عمر هدرا که در کشتار یک نظامی آمریکایی در افغانستان متهم می شود در اینترنت جای کردند. عمر هدرا سال 2002 در افغانستان بازداشت شده بود. هدرا که زمان ثبت ویدیویی همگی 16 سال داشت، ضمن بازپرسی مفتشان از کانادا زخم‌های شکنجه هنگام بازپرسی در محبس گوانتانامو را نمایش داده است. مقامات سودان اجرای طلب دادگاه بین‌المللی جنایات نظامی برای بازداشت و استرداد رئیس جمهور عمر البشیر را رد کردند. رهبر سودان در رابطه به حوادث دارفور در نسل کشی، جنایات نظامی و جنایات علیه بشریت گمان بر می شود. البشیر در جمع مردم در خرطوم اتهام دادستان دادگاه بین‌المللی جنایات نظامی را دروغ نامید و افزود که کشورش این دادگاه را اعتراف نمی کند. ما از آغاز گفته بودیم که عضو این دادگاه نیستیم و زیر پروتکل آن امضا نگذاشته ایم. این دادگاه در قلمرو سودان مشروعیت ندارد. دیروز معاون رئیس پارلمانی سودان در یک اظهارات از طریق تلویزیون گفت که از این بابت کشورش نمیتواند امنیت کارمندان سازمانهای خیریه سازمان ملل متحد را کفالت بدهد. تفصیل بیشتر در این باره در ادامه مجله شامگاهی تقدیمتان خواهد شد. بر اثر دو انفجار در عراق دست کم 35 نفر به هلاکت رسیدند، ده ها نفر دیگر جراحت برداشتند. با اطلاع پلیس و هیئت فرماندهی ایالات متحده، مقتلب ها خود را در ازدحام افرادی که میخواستند به صف ارتش عراق شامل شوند ترکانیدند. این حادثه در ولایت دیال در پایگاه نظامی واقع در کنار شهر بقوبا به وقوع پیوست. دیال تکیگاه مسلحان سنی مذهب محسوب می شود. در غربی افغانستان افراد مسلح ناشناس دو شهروند ترکیه را ربودند. پلیس ماشین و شناسنامه های آنها را امروز در کنار شهر هرات در نزدیکی های مرزی ایران پیدا کرد. شهروندان ترکیه در یک شرکت راهسازی کار میکردند. مسئولیت این آدم ربایی را هنوز یگان گروه بردوش نگرفته است. نظامیان ترکیه در یک عملیات در مناطق جنوب و شرقی کشور 22 مسلح حزب کارگران کردستان را از بین بردند. با اطلاع هیئت فرماندهی ترکیه هم در اینجا همچنین تعداد بزرگ سلاح و تیر مصادره شده است. عملیات در ولایت شیرناک واقع در مرز با عراق بعد آن شروع شد که آشوبگران کرد در کوه ارارت سه کوهنوردی آلمانی را گروگان گرفتند. و طبق یک خبر از تاجیکستان، ظهری امروز 15 ایول رئیس آریون بانک حسن اسدالله‌زاده با یک هیئت برای دیدار از رفتی و ساختمان میدان ورزشی خاروق به این شهر آمده است. با گفته منبع‌ها پس از آشنایی با وضع ساختمان، رئیس آریون بانک تصمیم گرفته است که برای آرایش میدان ورزشی معادل 5000 دلار آمریکایی مبلغ جدا میکند. وقتهای اخیر رسانه‌های خبری عالم درباره نزاع در خانواده رئیس جمهوری تاجیکستان و بر اثر این نزاع مجروح شدن حسن اسدالله‌زاده مطالب زیادی نشر کرده بودند.
تازه ترین اخبار جهان را می شنیدید که ضمناً در سامانه اینترنتی ما نیز دسترس می باشد.
در نشانی www.ozodi.tj یا ozodi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با کمک همکارمان سید قاسمی قیامپور لحظه پیش بخش خبرهای کوتاه را شنیدیم و حالا شنونده عزیز توجه کنید به نامگوی مهمترین مطالب بخش بعدی برنامه با صدای همکارم در دوشنبه برات یوسفی و من سلیم ایوبزاد در پروگ.
واکنش ها به اعلام جرم رئیس جمهوری سودان از طرف دادگاه بین المللی جنایی.
دورنمای روابط تاجیکستان با نیات‌های بین‌المللی مالی پس از ماجرای اطلاعات ناصحه.
ظهور رئیس اوریون بانک در بدخشان در آستانه سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به خورو.
مخالفت روسیه با سپر ضد موشک در اروپا و آمادگی آن به بررسی روابط با گرجستان. این و دیگر مطالب جالب توجه در شام سه شنبه 15 ایولی سال 2008 میلادی پیشکش خواهد شد.
یادآور می شویم شما شنونده عزیز رادیوی آزادی هستید و برنامه را با یک از رویدادهای مهم بین المللی شروع میکنیم.
در حالی که اعلام جرم رئیس جمهوری سودان در قتل عام دارفور از طرف دادگاه بین المللی به صورت کلی مورد پشتیبانی قدرت های جهان است، چین از این حادثه شدیداً اظهار نگرانی کرد و گفت می‌خواهد مشورت در این رابطه ادامه یابد. همزمان مصر هشدار داد که برخورد به گفته وزیر امور خارجه این کشور به مسئولیتانه به سودان می‌تواند به فروپاشی اعتدال امنیتی و سیاسی مخصوصاً در دارفور سبب گردد.
دادگاه بین المللی جنایی مقرش در هیگ هلند روز دوشنبه نتیجه های تحقیقات جنایات سنگین در ولایت جنگزده دارفور سودان را اعلان کرد و خواستار صدور دستور بازداشت رئیس جمهوری سودان عمر البشیر با اتهام نسل کشی شد. دادستان لوئیس مورنو اوکامپو گفت نیروها و سربازان تحت نظارت بشیر مستقیما در کشتار دستکم 35,000 نفر دست داشته، همچنین به مرگ تدریجی از 80 تا 265,000 نفری که در پی جنگ دارفور بجا شده اند سهم دارند.
تقریبا برای اولین بار است که یک رهبر عمل کننده و یا در سر قدرت بوده یک کشور از طرف دادگاه بین المللی عیبدار می شود. تا این وقت اساسا رهبران یا مقامات ارشد با عیبنامه این دادگاه روبرو می گشتند که از صحنه سیاسی افتاده اند. واکنش ها به اعلام جرم دادگاه بین المللی ضد پرزیدنت سودان را از همکارمان کیومرسی عطا می شنویم.
درخواست دادستان دادگاه بین المللی جنایی برای صدور حکم بازداشت عمر البشیر رئیس جمهوری سودان در ارتباط به جنایات جنگ، جنایات علیه بشر و نسل کشی در دارفور با واکنش های مختلف روبرو شده است. از جمله وزارت خارجه دولت سودان با نشر یک بیانیه گفته است از نظر این دولت اتهامات مبنی بر نسل کشی و جنایات جنگ در نسبت عمر البشیر اتهام بیش نیست و زمینه حقوقی نیز ندارد. خود عمر البشیر در این باره روز دوشنبه در خرطوم پایتخت سودان گفت:
ما از آغاز گفته بودیم که عضو این دادگاه نیستیم و زیر پروتکل آن امضا نگذاشته ایم. این دادگاه در قلمرو سودان مشروعیت ندارد.
عمر البشیر رئیس جمهوری سودان. اما گوردون براون سروزیر بریتانیا از مقامات سودان خواست تا با دادگاه بین المللی جنایی همکاری کنند. در همین حال نمایندگی سازمان ملل به کارمندانش دستور داده است که در خانه های خود بمانند، زیرا در این روز هزاران سودانی به نشان اعتراض علیه اتهامات دادگاه بین المللی جنایی به کوچه ها برآمدند. اگر تا حالا چنین گرده همایی ها را نهادهای جانبداری پرزیدنت بشیر سازمان می دادند، این بار حتی سودانی هایی که معمولا مخالف او هستند در مورد حکم دادگاه دادگاه از بشیر طرفداری میکنند. در سامانه اینترنتی فیسبوک علکه گروه جانبداری عمر البشیر تاسیس داده شده است و در طول چند ساعتی بعد از اعلام اتهام دادگاه بین المللی این سامانه رأی بیش از 1000 سودانی را به طرفداری رهبر سودان جمع آورد. دولت سودان انتظار داشت که متحدش چین و همینطور روسیه و کشورهای آفریقایی در سازمان ملل از هر نوع تلاش صدوری دستور بازداشت پرزیدنتش عمر البشیر جلوگیری خواهند کرد. روسیه از بزرگترین کشورهای تهیه کننده تسلیحات برای سودان هنوز در ارتباط با درخواست دادگاه بین المللی واکنشی رسمی نشان نداده است، ولی مقامات چین از این تصمیم دادگاه اظهار نگرانی کردند. مقامات امریکا تا کنون چالش میانی سودان و دادگاه بین المللی جنایی را تشریح ندادند و تنها گفتند که وضع به وجود آمده در این کشور را از نزدیک پیگیری خواهند کرد. در این باره نماینده دپارتمنت دولتی امریکا شان مکارمک گفت:
ما عضو دادگاه جرم و جرایم بین المللی نیستیم و زیر معاهده روم که این دادگاه را بنیاد گذاشته است امضا نگذاشته ایم. اما اتهاماتی را که دادستان به قاضیان این دادگاه پیشنهاد کرده است با دقت تمام می سنجیم. ما همچنین دقیقا به اطلاعات دسترس شده خود می نگریم که طبق آنها ممکن است افراد گمان بر شده در نسل کشی یا خشونت های دیگر را به جوابگری کشید.
شان مکارمک نماینده دپارتمنت دولتی امریکا: قرار است وزیران خارجه لیگ دولت‌های عرب که سودان هم یک عضو آن هست روز 19 ایول در یک نشست اضطراری موضع مشترک کشورهای عربی در قبال چالش میان رهبری سودان و دادگاه بین المللی را بحث کنند. این نشست با درخواست جانب سودان برگزار می‌شود که تاکنون از سوی کشورهای عربستان سعودی، لیبیا، سوریه، مصر و تشکیلات خودگردانی فلسطین مورد حمایت قرار گرفته است. لوئیس مورینو اوکامپا، دادستان دادگاه بین المللی جنایی مقرش در هیگی هلند، روز دوشنبه نتایج تحقیقات جنایات سنگین در ولایت جنگزده دارفور سودان را اعلام کرد و خواستار صدور دستور بازداشت رئیس جمهوری سودان با اتهام نسل کشی و جنایات جنگ و جنایت علیه بشر شد. در جریان جنگ دارفور میان شبه نظامیان عرب از گروه جان جاوید که خرطوم پشتیبانیش میکرد و قبیله های افریقایی مقیم آن ولایت که سال 2003 آغاز یافت تقریبا 300 هزار نفر کشته و نزدیک 3 میلیون تن دیگر به خانوو در شدند.
واکنش ها به ابنامه دادگاه بین المللی جنایی بر ضد رئیس جمهوری سودان. و اکنون برات به فکرم بد نیست اگر به مهمترین رویدادهای تاجیکستان بپردازیم. خب چون من سلیم ایوبزاد از پراگ صحبت میکنم و در این لحظه ها و شما همکارم برات یوسفی در دوشنبه هستید و نزدیکتر به رویدادهای تاجیکستان سخن به شما.
تشکر سلیم. اینجا ما چند حادثه مهم داریم، چنانچه سفر دیگرباره وزیر امور داخلی تاجیکستان به بدخشان برای آمادگی به بازدید پرزیدنت کشور امامعلی رحمان از بدخشان و سفر رئیس اوریون بانگ به این منطقه، در این باره دیرتر صحبت خواهیم کرد. نخست رو میاریم به حادثه دیگر که نیز خیلی مهم میباشد. نماینده دائمی صندوق بین المللی پول در تاجیکستان لیوک مویرز امروز گفت برنامه نوی این نهاد سبب های ارسال اطلاع نصحه از طرف مقامات تاجیکستان به صندوق بین المللی پول را آشکار خواهد کرد. وی افزود بازرسی بین المللی مالی دو شرکت کلانترین تاجیکستان تالکا و برق تاجیک نیز در دایره همین برنامه جریان خواهد یافت.
بله، این خبر به دست ما هم نیز رسیده است و طبق آن جناب مویرس اینچنین گفته است که مقامات تاجیکستان با جزئیات برنامه نو آشنا بوده و تطبیق آن رضایت کامل دادند. این تحولات در حال به عمل می آید که رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان از ارسال شدن معلومات ناصحیح به صندوق بین المللی پول اظهار تأسف کرده است. آیا به این ترتیب در تمام قضیه یک حالت نو پیش آمده است یا نه و کلا ادامه فرایند چی خواهد بود؟
در این باره گزارش تحلیلی داریم که همکارمون فرهاد میلاد پیشنهاد میکند.
اظهار تأسف رئیس جمهور تاجیکستان از دادن اطلاع بردروغ به صندوق بین المللی پول را کارشناسان تاجیک همچون اشاره به سوی سرمایه گذاران جهت ادامه همکاری ها ارزیابی میکنند. و اما در این حال سؤال مطرحان است که چرا همچنین ضرورت پیش آمده است تا رئیس جمهور تاجیکستان برای اشتباهات بانک ملی این کشور به صندوق بین المللی پول اظهار تأسف کند. عبدالغنی محمد عظیموف، کارشناس در امور سیاسی، میگوید برای کشور چون تاجیکستان که بیش از نصف اهالیش در فقر بسر میبرند، همیشه ضرورت بر کمک و سرمایه خارجی وجود داشت و دارد. از این خاطر همچنین اظهار تأسف ناجا نیست.
ما آن چیز که در بانک ملی این حادثه بود به فکر من البته رئیس جمهور هم خبر داشت، ممکن اطلاع نه آنقدر درست آمده باشد رهبر جمهور با، لیکن به فکر من آن کس میدانست چهل تشکلات از این کردیت اینویست و بجو رفت از این مبلغ خود. البته حاضر هم ما نیاز داریم، دولت کم بزاد هستیم، برای همین افسوس که ما مجبور هستیم که با بسیار این صورت مولوی بخشش پرسیم با کوشش کنیم که با آنها یک رابطه زیش داشته باشیم. این یک اشاره به این سطح مالی جهانی که ما کوشش میکنیم که در آینده آن قایده هایی که قایده بازی که در جهان هست آن را ویران نکنیم.
شاکر جان حکیموف کارشناس دیگر در امور سیاسی میگوید قبلا نارضایتی شرکت و سازمان های خارجی از شرایط و بیوروکراتیزم تاجیکستان منجر به فرار آنها از کشور شده بود. و افزود این حال نه فقط باعث کاهش یافتن آبروی بین المللی تاجیکستان بلکه کم وارد شدن سرمایه نیز میگردد. از این خاطر اظهار تاسف رئیس جمهور تاجیکستان به موقع است.
شاید کمبودی بیشتر از جانب مسئولین ساحه مربوطه راه داده شد، ولی به هر صورت اونها به خوبی درک می نمایند که تمام اداره دولت و از جمله فعالیت مؤسسه های بانکی تاجیکستان تحت نظارت رئیس جمهور تاجیکستان است. از این خاطر شاید در یگان شکل می خواهند که یا از جانب رئیس جمهور یا از جانب اما مسئولین دولت یعنی ساحه مشخص یک عذر شنوند، یعنی بخشش گویند و شاید این وضعیت ملایم تر کنند.
ماه فوریه سال روان صندوق بین المللی پول حکومت تاجیکستان را به پیشنهاد اطلاعات بردروغ به این سازمان مالی متهم کرده بود. صندوق بین المللی پول از تاجیکستان خواستار پیش از مهلت برگردانیدن 48 میلیون دلاری این سازمان شده بود. اما قضیه به این رسید که تاجیکستان با اودیت بانک ملی تاجیکستان، شرکت برق تاجیک و تلکا شرکت الومینیوم تاجیکستان رضایت داد. اظهار تاسف رئیس جمهور تاجیکستان هم در حال صورت میگیرد که برای اودیت تندری بانک ملی تاجیکستان اعلان شده است. در این موضوع تا لحظه های آماده شوی گزارش ما نتوانستیم با مقامات زیدخل تماس گیریم، اما تا یک صحبت با رادیوی آزادی تریسی جیکوبسون سفیر آمریکا در تاجیکستان گفت که حکومت تاجیکستان آماده است با صندوق بین المللی پول جهت برگزاری اودیت ها همکاری کند.
Я помню 1 мая, когда я видела уважаемый господина президента в Йовоне.
در خاطرم هست که 1 می در یووان من با جناب محترم رئیس جمهور واخوردم و او را با قرار شرکت در اودیت برق تاجیک و تلکو تبریک کردم. او گفت که بله این کار را ما میکنیم. رئیس تلکو هم آنجا بود و تصمیم را دستگیری کرد. من یگان حرفی مخالفت را از سوی حکومت تاجیکستان نشنیدم. حتی ببینید که بانک ملی شرط و شروط تندر را در اینترنت جای داده است. نه فقط حکومت بلکه هر کس در کشور میتواند آن را بخواند و ببیند که بانک ملی با چی کار مشغول است. این هم نمونه شفافیت است.
برق تاجیک و تلکا شرکت الومینیوم تاجیکستان دو کارخانه بزرگترین کشور می باشند که مورد توجه سرمایه گذاران خارجی قرار گرفتند. قبلاً شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان تا یک بازپرسی در پارلمان این کشور به ضرورت این اودیت ها و سرمایه خارجی در کارخانه ها تاکید کرده بود. کارشناسان هم برانند که واکنش خود رئیس جمهور تاجیکستان به صندوق بین المللی پول که در شکل یک نامه اظهار تأسف بیان شد بر رغبت سرمایه گذاران خارجی جهت مبلغ گذاری این کارخانه ها خواهد افزود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تأثیر احتمالی اظهار تأسفی رئیس جمهور تاجیکستان در مورد ارسال اطلاع ناصحیح به صندوق بین المللی پول.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری در برنامه‌های صبح چهارشنبه و شنبه.
شنونده گرامی، درباره جزئیات ویژه گفتاری اقتصادی رادیوی آزادی دیرتر صحبت خواهیم داشت، اما خبر دیگری جالب امروز این بود که رئیس اوریون بانک حسن اسدلوزاده به خوروغ سفر کرده است تا در تهیه سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به اینجا سهم بگیرد. این خبر آوازه های گسترده ای را درباره او که گویا فوتیده است و یا بستری است رد میکند.
ولی برات همکار ما در خوروغ میرزا جلال شاه جمال، جناب اسدالله‌زاده یا اسدالله‌ای فرا در پایتخت ولایت مختار کوهستان بدخشان دید و حتی توانست که از او عکس بردارد. در گفتگوی تلفنی از همکارم میرزا جلال پرسیدم آیا این خبرها درستند؟ گفت
بله، صبح امروز 15 ایول رئیس ایالات متحده کردستان بدرشان قادر خورسن در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی تایید نمود که پس از ظهر به منظور شناسایی بارفت ساختمان ورزشگاه مرکزی شهر، رئیس اوریون بانک حسن اسدالله‌زاده که حسن سعدالله با گروهش به میدان حاضر خواهد شد. حقیقتا پس از ظهر رئیس اوریون بانک با گروهش از جمله رئیس امونت بانک در میدان مرکزی در میدان ورزشی حاضر شدند. با اطلاع بعضی از منبع ها رئیس اوریون بانک برای تجدید این میدان ورزشی معدل $5,000 امریکایی اختصاص داده است. در این میدان داره که معلوم است روز 20 ایول نمایش ایدانه با حضور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مومن رامون برگزار می شود. باید گویم که با همون نفره که من صحبت کردن همون 90%شون تصدیق کردن که همون نفره که خود رو حسن اسدالله‌زاده میگن واقعا همون نفر است. فقط 10% همون نفران همون خیلی شبه و گمون داشتن که این همون نفر است یا نه.
آیا جناب اسدالله‌زاده و یا اسدالله‌یف با خبرنگاران در خورو ملاقات کرد، با آنها صحبت کرد؟
باید گفت که متاسفانه جناب اسدالله‌زاده از خبرنگاران خیلی دوری میجویند. حتی شیوه همین سفرش این دفعه شیوه سفره پیشتر فرق دارد و در مهمانسرای حکومتی در شهر نمیشیند، بلکه شخصا در خانه رئیس اوریون بانک مسکن گرفته است. ولی وقتی که من در نزدیکیشون با فوتوآپارات پیدا شدم، همین خیلی احساس کردم که خودی رئیس امانت بانک علاقه‌مندی دارد با خبرنگاران، بلکه همون گروهش که برای اوتا کردن با افسان نفر محافظان یو کشید گروه امروان داشت و امونو البته خیلی خیلی سپاسگزار هستم که اونو این فوتوآپارات رو دست من کشیده نگرفتن. اما حتی از گرفتنی صورت هم دیگر مانی شدن که من با صورت نگیرم و متاسفانه اونو علاقه‌مندی نشان ندادن که ما باید با جناب اسدالله‌زاده صحبت بکنیم خبرنگاران.
تشکر مرزا جلال. و اما از آنهایی که با جناب اسدالله‌زاده یا اسدالله‌یف هم صحبت شدن، آیا کسانی هم بودن که در گذشته نیز بارها با آن ملاقات کرده باشند و آنها آیا مطمئن هستند که این خودی جناب حسن اسدالله‌زاده است بلکه نه شخص دیگری مانند به وی؟
بله، مثلا با بسیار نفرانی که من صحبت کردم از جمله رئیس بخش اوریون بانک در خورو، اونو مطمئن هستن که جناب اسدالله‌زاده جز کسی دیگر نیست از همون حسن اسدالله‌زاده. و طوری که گفتم 90% همون آدمانی که در گذشته نیز با وی علاقه‌مندی داشتن همینطور مطمئن هستن. اما در این بین یک چند نفر یک دو سه کسی بودن که اونو مثلا شبه داشتن. مثلا یک نفری که میگوید که وقتی که در سفر پیشی که یک سو قبل با بدرشون صورت گرفت در نظر وای حسن اسدالله‌زاده کسی دیگر بود. مثلا یک نفری که در نبادور حکومت بود در اون دوره. ولی بیشتر اونوی که با جنوب اسدالله‌زاده قبل شناس بودن و امروز با وای همکاری دارن هستن تایید میکنن که این همون نفر است.
تشکر. همکارمون میزدو جلالی شوجمال بود با اطلاع درباره سفر رئیس اوریون بانک حسن اسدالله‌زاده به خورو در آستانه سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به بدخشان.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. مجریان برنامه من سلیم ایوبزاد در پروگ و همکارم برات یوسفی در دوشنبه. و برگردیم به رویدادهای مهمی بین المللی.
در برابر بحث دادگاه بین المللی و سودان، بحث روسیه و غرب سری سپری ضد موشکی امریکا در اروپا و مناسبت های مسکو و تیفلیس از موضوعهای دیگری هستند که هفته ها و ماه هاست ادامه دارند.
آخرین خبر برات این است که امروز نیروهای گرجستان و ایالات متحده در نزدیکی تیفلیس رزمایش های مشترک آغاز کردند و دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی طبق یک خبر دیگر یعبدی هوبسخیفر امروز از همه طرف ها خواست از تمامیت ارضی گرجستان حمایت کنند.
بله سلیم، بر علاوه رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر مدودف با لحن شدیدتر از گذشته برنامه بنیاد سپر ضد موشکی آمریکا در اروپا را انتقاد کرد و گفت این طرح توافقات امنیتی اروپا را به هم میزند و مسکو با آن حتما پاسخ خواهد داد.
خبر مثبت در همین حال این است که روسیه علامت داده است در جلسه فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل در مسئله گرجستان که با درخواست تفلیس برپا می شود شرکت کند.
کلان وضع به کجا کشیده است؟ از همکارمون در مسکو محمد رحیمی سیدر می شنویم.
وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است مسکو با بررسی مجموع مسائل مربوط به اوضاع پیرامون ابخازستان و اسیتی جنوبی در شورای امنیت سازمان ملل متحد حاضر است. در خبر تاکید شده است گرجستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد مراجعت کرد مسئله نقض حریم هوایی گرجستان از سوی نیروهای حربی هوایی روسیه در روز 8 ایول در جلسه ویژه بررسی کرده شود. ما برای شرکت در این جلسه شورای امنیت آماده بودیم تا توجه جامعه جهانی را به توطئه های جانب گرجستان جلب نماییم که منطقه را به ورطه خطرناک میبرد، اما به سبب بازدید هیئت عالی آمریکا جانب گرجستان این جلسه را به تاخیر گذاشت، آمده است در گزارش وزارت خارجه روسیه. این در حال است که شارح سیاسی ایوان سوخوف میگوید برخلاف آنچه فعلا سیاستمداران روسیه در حق گرجستان میگویند، جانب گرجستان خواهش شروع هیچ گونه جنگ را ندارد.
Грузинские страны никакого желания открывать боевые действия на самом деле нет, вопреки всему тому, что говорят о Грузии сейчас российские политики.
جنگ حل مشکلات گردستان را برای 10 سالهای دیگر به تاخیر میگذارد. وضع سیاسی در داخل کشور را بی‌ثبات میکند. از این دیدگاه گردستان فعلا خواستار هیچ گونه جنگ در منطقه نیست. اسیتی جنوبی هم جنگ را نمیخواهد، ولی رهبران این جمهوری اعتراف نشده در حاشیه بحران عمیق اقتصادی کشور خود از هنگامه آمادگی به جنگ برای خود سرمایه سیاسی میاندوزند، اما از این هنگامه ها از همه بیشتر ابخازستان ضرر میبیند.
В Абхазии курортный сезон, и каждое сообщение о вот этих военных приготовлениях, оно заставляет остаться дома очередную семью российских туристов.
در ابخازستان موسم تفریح و جهانگردی است و هر یک خبری تازه در مورد آمادگی به جنگ در منطقه یک خانواده جهانگرد روسیه را از راه میگرداند. در همین حال مقامات گرجستان اعلام کردند ملاقات رؤسای جمهوری های روسیه و گرجستان که به آخر ماه ایول برنامه ریزی شده بود برگزار نخواهد شد. معاون وزیر امور خارجه گرجستان گریگوری واشادزه در صحبت با خبرنگاران گفته است در وضع فعلی در حالی که در گرجستان آتش فروزان می شود، سفیر کشور از مسکو برای مشورت فراخوانده شده است. همزمان سفیر روسیه دیدار با نمایندگان وزارت خارجه گرجستان را رد کرده است. آمادگی به ملاقات در سطح عالی امکان ندارد. بنا به گزارشات قرار بود در این ملاقات رهبران دو کشور راههای برون رفت از بحران ابخازستان و اسیتی جنوبی را بررسی نمایند. اما 8 ایول هواپیماهای جنگی روسیه در حریم هوایی منطقه مخالفت بین گرجستان و اسیتی جنوبی پرواز انجام دادند. مسکو اعتراف کرد هواپیماها به مقصد جلوگیری از ورود گروههای نظامی گرجستان به اسیتی جنوبی پرواز انجام دادند. این عمل اعتراض شدید مقامات گرجستان را به بار آورد. همزمان مقامات گرجستان در رابطه با تجمع ارتش روسیه و ابخازستان در منطقه دره کادر ابخازستان، یگانه ناحیه جمهوری اعتراف نشده که واحد محدود ارتش گرجستان مستقر شده است، ابراز نگرانی کردند. نماینده پارلمان گرجستان پاتا داویتیا چنین می حسابد که هجوم به دره کادر آغاز جنگ منطقه‌ای خواهد بود.
Идет большое концентрирование сил по направлению Кудурского ущелья. Не только концентрация сил, но и концентрация спецподразделений.
Намаянде парламент Гурдистан мегуяд, таджамой ниру дар самти дарей Кудур идома дорад. На танхо таджамой ниру, ва хато таджамой жузву томхой визея, ки тажрибай гани анжоми амали диверсионы доранд. خدا نکرده اگر چنین حادثه سر بزند، من بار دیگر میگویم این نه تنها جنگ در ابخازستان بلکه جنگ در تمام قفقاز خواهد بود.
Не дай бог, если такая вещь произойдет, я еще раз говорю, это будет не только война в Абхазии, это будет война на Кавказе.
تحلیلگران سیاسی روسیه با تاکید اینکه اوضاع بین مسکو و تفلیس روز از روز تیزتون می شود، همزمان اختلاف نظامی بین این دو کشور را بعید می دانند. محمد رحیمی سیدر، رادیو آزادی مسکو.
اعلام آمادگی روسیه در بحث با گرجستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد.
و با این گزارش به نیمه برنامه رسیدیم و حالا فرصت است برای اعلان نامگوی مطالبی بعدی.
نظر طرفداران و مخالفان شریعت اسلامی در کشورهای مسلمان نشین.
پرونده سوء قصد به حکومت ترکیه و سرنوشت منبعدهی حزب حاکم اسلامگرای ترکیه.
جستجوی رسمی و غیر رسمی طرفداران سرهنگ آشوبگر محمود خدای بردی.
سگان بی‌صاحب و هاری مشکل نو شهرداری کولو.
شنونده ارجمند، سپاسگزاریم که برای شنیدنی آخرین خبرها و تحلیل و بررسی ها رادیوی آزادی را انتخاب کردید. این مطالب را پس از یک پارچه موسیقی ادامه می دهیم.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. امروز سه‌شنبه 15 ایولی سال 2008 میلادی است. ترانه‌ای که شنیدید هدیه بود از کارگردان برنامه سامی خاکزاد، انتخاب بسیار عالی، ترانه بر متن شاعره زنده یاد فروغ فرخزاد، گناه کردم گناه پرز لذت، با آهنگ مدرن. امیدواریم مخلصان خود را پیدا کرده باشد. مجریان برنامه من سلیم ایوبزاده در پراگ و همکارم برات یوسفی در دوشنبه.
مجله شامگاهی را ادامه می دهیم. نقش شریعت اسلامی در کشورهای گوناگون مسلمان نشین از موضوعهای بحث طلب محسوب می شود و در محور این بحث ها موضوع جاری کردن قوانین شریعت اسلام قرار دارد. از این بحث ها زیایان مسلمان و روحانیان مقیم کشورهای غربی نیز در کنار نیستند.
پژوهشگاه گلاب در ایران، ترکیه و مصر نظرسنجی دایر کرد تا نگاه مردم به جاری کردن قوانین شریعت در این کشورها را مشخص کند. با نتایج این نظرسنجی از گزارش همکارمان سید قاسمی قیامپور آشنا خواهید شد.
مرکز آموزش افکار گلاب برای انجام نظرسنجی کشورهای اسلامی را انتخاب کرده است که مناسبت به قوانین شریعت در آنها یک رنگ نیست. در بخش‌های گوناگون جامعه ایران قوانین شریعت جاری است. ترکیه باشد با دموکراتیای پارلمانی ارج می‌گذارد و بنیاد جامعه شهروندی در قانون اساسی کشور ثبت شده است و در مصر که کشور پرزیدنتی است در انتخابات اخیر پارلمانی احزاب اسلامی با کامیابی چشم‌رس دست یافتند. مسئولین بنیاد گلاب اقرار می‌کنند که نتایج نظرسنجی برای خود آنها نیز کمی غیر انتظار بود. از جمله آن نکته که ساکنان ایران هرچند خواستار قوانین شریعتند و اما میگویند آن نباید یگانه منبع قانونگذاری باشد. مردم ترکیه در مورد جاری کردن قوانین شریعت نظری مختلف دارند و اما در مصر بیشتری مردم پشتیبانی آنند که شریعت یگانه منبع قانونگذاری در کشور بگردد. نظرسنجی عقیده معمولی را که اکثر زنها با قوانین شریعت مخالفند نیز زیر شبهه برده است. از جمله در ایران 64% زنها و 62% مردها از جاری شدن قوانین شریعت پشتیبانی کردند و اما گفتند که آن نباید یگانه منبع قانونگذاری بگردد. 14% زنان و مردها از منبع یگانه قانونگذاری بودن شریعت پشتیبانی کردند و همچنین 20% مردها و 10% زنهای ایرانی با جاری شدن قوانین شریعت در کشور مخالفند. ولی نظری ساکنان مصر از موقع ایرانی ها کاملا فرق میکند. در اینجا 64% از آن جانبداری کردند که در کشور فقط قوانین شریعت عمل کند. 24% میگویند که شریعت باید فقط یکی از منبعهای قانونگذاری باشد. و فقط 3% مردها و 2% زنهای مصری مخالف جاری شدنی قوانین شریعتند. در همین حال نظرسنجی در ترکیه نمایش داد که مردم در برابر نقش اسلام در جامعه نگاه مختلف دارند و در قیاس از ایران و مصر تعداد بزرگ 41% زنان و مردان با جاری شدن قوانین اسلام در ترکیه مخالفت نشان دادند. 27% مردها و 24% زنهای ترک جانبداری آنند که شریعت فقط یکی از منبعهای قانونگذاری باشد. در این کشور تنها 8% مردها و 6% زنها از زندگی طبق قوانین شریعت پشتیبانی کردند و خلاص. سازماندهندگان نظرسنجی از پژوهشگاه گلاب همچنین به آن نکته اشاره میکنند که 4-1 مردها و تقریبا 3-1 زنهای ترک از ابراز نظر در مورد نقش شریعت در جامعه سرپیچی کردند. نظرسنجی ها کیست که در ایران اساساً بزرگسالان یا افرادی سینشان از 46 سال بالا از جاری شدن قوانین شریعت پشتیبانی میکنند. زندگی از روی قوانین شریعت را فقط 12% جوانان از 15 تا 29 ساله ایرانی خوش دارند و خلاص. در مصر 72% بزرگسالان و 57% جوانان جانبدار تطبیق قوانین اسلامند. در ترکیه باشد فقط 12% کلانسالان و 6% جوانها خواستار زندگی طبق قانونهای شریعت شدند و خلاص. همچنین طبق نظرسنجی مرکزی افکار عمومی گلاب در ترکیه و ایران از اولویت قوانین شریعت فقط آنهای پشتیبانی میکنند که معلومات ابتدایی و یا میانه دارند و اما در مصر از قوانین شریعت هم افراد بی معلومات جانبداری کردند و هم تحصیل کرده های مکاتب عالی. نظرسنجی مرکزی افکار عمومی گیلاپ در ایران و ترکیه و مصر تابستان سال گذشته دایر شده بود. در صحبت های روبرو در هر سه کشور بیش از 1000 نفری نظر خود را در رابطه با نقش قوانین شریعت در جامعه ابراز داشتند.
نتیجه های نظرسنجی پژوهشگاه گیلاپ در باره نقش شریعت در جامعه.
اما نقش اسلام در جامعه بار دیگر در ترکیه ماجرایی بپا کرد. سروزیر ترکیه رجب طایب اردوغان امروز گفت حزبش با کوشش های تخریب دموکراسی در ترکیه مقاومت خواهد کرد. اظهارات او در حالی صدا می دهد که 86 ملتگرای ترک از جمله افسران مستعفی ارتش، نویسندگان پرفروش و غیره با آن عیبدار می شوند که نقشه سرنگونی حکومت روبه اسلام ترکیه را تهیه کردند.
برای اطلاع بیشتر و نگاه به پس پرده این حادثه از کارشناس امور منطقه همکارم رادی شهیدی پرسیدیم آیا اصل این ماجرا چیست؟
داستان در ترکیه از این قرار هست که در سال گذشته دولت رجب طیب اردوغان که حزب اسلامگرای ترکیه هست پرونده جنایی رو باز کرد علیه عده‌ای که دولت ادعا میکنه قصد براندازی حکومت و توطئه علیه حکومت ترکیه رو داشتن. این پرونده 13 ماه پیش باز شد و روز دوشنبه دادستان کل استانبول پرونده 2500 صفحه‌ای که شامل 35000 صفحه دلایل هست درباره 86 نفر از عده‌ای که دستگیر شدن به قوه قضاییه ترکیه ارائه شد. از میان دستگیر شدگان دو ژنرال بازنشسته، چندین تاجر، روزنامه‌نگار و مردمی از اقشار مختلف هستند که دادستانی استانبول برای اینها از 6 ماه تا حبس ابد درخواست مجازات کرده و گفته میشه که این پرونده جنایی یکی از بزرگترین و مهمترین پرونده‌های جنایی تاریخ ترکیه مدرن است. نکته جالب در این پرونده این هست که برخلاف پرونده‌های جنایی و سیاسی سابق، افرادی که دستگیر شدند و یا محاکمه خواهند شد به طور حضوری و بدون دستگیری از جناح‌های مختلف و افکار مختلف سیاسی هستند. یعنی شما نمایندگان گرایش‌های چپگرا، ژنرال‌های بازنشسته سابق ارتش، نمایندگان گروه‌ها و احزاب راستگرا در ترکیه رو می‌تونید در لیست کسانی که بازداشت شدند و محاکمه خواهند شد ببینید که این در تاریخ ترکیه سابقه نداشته.
خیلی جالب است، تشکر. اما حالا مجری برنامه از دوشنبه همکارم برات یوسفی نیز از شما سوالی دارد. مرحمت برات.
تشکر سالیم. و سوال به آقای شهیدی این است که سرنوشت قدرت رو در ترکیه تاریخاً ارتش حل میکرده است. آیا روحیه جنرال های ارتش در رابطه با حادثه اخیر چگونه است؟
نکته جالب اینجاست که یک روز پس از اعلام علنی گشایش این پرونده در قوه قضاییه، ارتش ترکیه اعلام کرد که از دادستانی میخواد تمام 35000 صفحه اتهامات و شواهد رو در اختیار ارتش قرار بده دادستانی، که اگر ارتش هم تشخیص داد که عده‌ای باید محاکمه بشن و یا حداقل به اونها برخورد بشه، ارتش بتونه این تصمیم رو انجام بده. این چیزی که در ظاهر به نظر میرسه، ولی گفته میشه از طرف کارشناسان در ترکیه که ارتش در حقیقت میخواد به تمام 35000 صفحه شواهد دسترسی پیدا بکنه و بدونه که حزب اسلامگرای آقای اردوغان تا چه حد نفوذ داره در دستگاه های ارتشی و همینطور چه کسانی در ارتش هستن که با رهبران ارتش موافقتی در برخورد به حزب حاکم اسلامگرای آقای اردوغان ندارند. نکته دیگری هم که باید به اون اشاره بکنم این هست که در این حال که این پرونده گشایش پیدا کرده، دادگاه قانون اساسی ترکیه هم بررسی پرونده بستن حزب عدالت و منع فعالیت سیاسی بیش از 70 تن از رهبران این حزب رو هم آغاز کرده و گفته میشه که تا اواخر تابستان امسال دادگاه قانون اساسی حکم خودش رو صادر خواهد کرد و این احتمال وجود داره که دولت آقای رجب طیب اردوغان تا آخر تابستان دوام نیاره.
تشکر از همکارمان رودی شهیده که در این برنامه به حیث کارشناس امور خاورمیانه و ترکیه با ما هم صحبت بود.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
و اما حالا مجله شامگاهی رادیوی آزادی ادامه دارد. در ساحل کول گرم یا ایسیق کول قرغیزستان نمایندگان کشورهای جامعه همکاری های اوراسیا برنامه هماهنگی مبارزه با تروریسم، شستشوی پول و جنایتکاری متشکلانه را بررسی میکنند.
قرار است ابتدا گروه های مربوط هر کشور دیدگاه مقامات خود را در یک سند عمومی گردی هم آورند. در این باره خبرنگار ما در بیشکک میراسرار فرغانی گزارش میدهد.
روز دوشنبه گروه اوراسیا در ساحل ایسیق کول قرغیزستان نشست هشتم خود را افتتاح نمود. بردیبای سمدف، سخنگوی خدمات اکتشاف مالی قرغیزستان، پیرامون برگزاری این نشست به بخش تاجیکی رادیوی آزادی چنین گفت.
сегодня там работает только заседание рабочих групп. Это подготовка к пленарному заседанию.
با گفته بردیبای سمدف، گروه های کاری از سایر کشورهای عضو این سازمان بین المللی اسناد را تهیه می کنند که هفته روان در اجلاس عمومی گروه اوراسیا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این منبع افزود که اجلاس عمومی گروه اوراسیا تا 18 ایول دوام خواهد کرد. بردیبای سمدف گفت گزارش‌ها از فعالیت نهادهای مربوطه فدراسیون روسیه، قرغیزستان و جمهوری مردمی چین پیرامون مبارزه آنها با شستن پول و از راه جنایت قانونی کردن مالیات تروریسم و دایره بحث این نشست کشیده خواهد شد. با تاکید سخنگوی خدمات اکتشاف مالی قرغیزستان در ساحل ایسیق کول برگزاری یک سمینار نیز مد نظر است که برای نمایندگان نهادهای قدرتی کشورهای عضو این سازمان برنامه‌ریزی شده است. گروه اوراسیا یک سازمان بین المللی است که در اواخر سال 2004 ارزی وجود نموده است. با گفته دستاندرکاران گروه اوراسیا، مبارزه علیه قانونی نمودن مالیات تروریسم، تدابیر مشترک برای اکتشاف منبع‌های دیگر مالی آن، هماهنگ ساختن برنامه‌های همکاری با سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای منفعت‌دار از وظیفه‌های محسوب می‌شوند که این سازمان بر دوش گرفته است. میرساری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
آغاز جلسه کشورهای جامعه همکاری های اوراسیا برای تهیه برنامه مشترک بر ضد جنایتکاری متشکلانه و تروریسم فرامرزی.
اما گمان است نمایندگان تاجیکستان و ازبکستان دست کم در یک مسئله بازداشت سرهنگ آشوبگر محمود خدابردیف به سازش رسند. دوشنبه سال هاست بازداشت و استرداد او را طلب میکند. تاشکند این درخواست را به جواب میگذارد.
مقامات تاجیکستان نه تنها خود سرهنگ خدابردیف بلکه ده ها نفر از طرفداران او را که در کشورهای دیگر پناه بردند و طور رسمی و غیر رسمی جستجو میکنند.
رسمی خوب فهمو، اما غیر رسمی یعنی چی؟
با این سوال از گزارش همکارمون در ولایت ختلان ناصر جانی مامورزاده پاسخ پیدا خواهید کرد.
رئیست امور داخلی ولایت ختلان میگوید هم اکنون اسامی بیشتر از 60 عضو گروهی سرهنگ شورشگر محمود خدابردیف را به فهرست افرادی که در پایگردی قانونی بین المللی هستند شامل کرده است. این هم در حال است که در یک سال قبل تنها 29 پیروی سرهنگ پیشین خدابردیف از سوی رئیست امور داخلی ختلان در پایگردی قانونی قرار داشته است. شادی بیگ رجبوف سردار رئیست کارهای داخلی ختلان گفت 60 عضو جستجو شونده گروه خدابردیف با گمان غالب در خارج از کشور به سر میبرند، اما همزمان پیروان و دستاندرکاران عملیات تخریب کاری در سالهای 97-98 و سلسله ترکش ها در قرغان‌تپه و کوشش تبدلات دولتی در داخل کشور نیز مورد جستجو قرار دارند.
اینترپول قطیمو و دیگر دولت و وزارتمو علاقه دارد. ویدی گفت کووید جنایت های دستگیر شده 60 نفر نیست، بو هستند شخصانی که نیافیشال نامو بایور میکنه خیلی و پرونده جنایی ندارد، برای که بایو همه خیلی پدازرینی دستند و یو را دستگیر کرده. بعد اگر مو تحلیل کنیم و فاکتور را بیاریم که همون تکازات شد که وای جنایت تصدیر کرده، بعد وای وای انا نوهایی که من همین ایشون زیدی حکومتی در حکومت خوش مومیدون ترکیش و کشتور و من همین غورت گریب و
شادیبک رجبوف سردار رئیست امور داخلی ختلان افزود در سال جاری شماری از پیروان سرهنگ اسیانگر محمود خدابردیف در قلمرو جنوب تاجیکستان بازداشت گردیدند، اما دقیق نگفت که آنها کیستند و چه مجازات گرفتند. این همه در حال است که اواخر ماه اپریل دادستانی ولایت ختلان گفت خود سرهنگ پیشین محمود خدابردیف نیز در پایگردی بین المللی قانونی اعلام شده، هم اکنون پلیس بین المللی یا اینترپول با جستجوی پرداخته است. مقامات تاجیکستان سابق سرهنگ نیروهای مسلح تاجیکستان محمود خدایبردیف و پیروان سرشمار او را در حمله های مسلحانه آخر سالهای 90 به کناره دوشنبه و شهر خوجند و ترکش های نزدی ریاست امور داخلی ختلان متهم دانسته، این حمله های پرقربانی را کوشش تبدلات دولتی و خیانت به وطن ارزیابی میکنند. در سال جاری به اطلاع رسمی دادگاه های ولایت ختلان تنها یک پرونده مربوط به عضوی گروه سرهنگ شورشی محمود خدایبردیف را مورد بررسی قرار دادند. اما گفته می شود پس از فرار خدایبردیف و گروه او از تاجیکستان در سال 1998 نزدیک به 200 پیروی این سرهنگ شورشی در تاجیکستان به مجازات کشیده شدند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
تلاش مداوم مقامات تاجیکستان جهت بازداشت و مجازات طرفداران سرهنگ آشوبکر محمود خدایبردیف.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مقامات شهرداری کولاب از افزایش سگهای بی‌صاحب یا دایدو و یا ویلگارد که گرفتار مریضی های مختلفی سرایت کننده هستند اظهار نگرانی کرده است. مقامات در رابطه با محو چنین سگها با اصول های مختلف دست زده گفتند اگر از چنین اقدام کار گرفته نشود احتمال خروج بیماری ها در میان دیگر حیوانات و همچنین ساکنان بیشتر خواهد شد. موضوع را مومین احمدی همکارمان در کولاب به این شکل ادامه می دهد.
شهرداری وقتی کلوب در یک جلسه شهرداری از افزایش تعداد سگ‌های بی‌صاحب یا به اطلاع سگ‌های دایدو در خیابان‌های شهر اظهار نگرانی نمود. با گفته حمید عبداللهیف طی دو ماه اخیر سگ‌های دایدو که اکثرا گرفتار مرض خورشک می‌باشند در شهر زیاد شده است. در همین مورد رحمان آدینایف سرمهندس اداره خوجگی فرعی کمونالی شهر کلوب می‌گوید با فرمان ویژه حکومت محلی حال حاضر آنها به نابودکنی چنین سگ‌ها شروع نمودند. و می افزاید اخیراً حدود 300 سگ بی‌صاحب تا یک عملیات بازداشت و طریق زهر خوراندن کشته شد. آقای رحمان می گوید
زیادا از 230 سگ دایدو این نیست نابود کرده حالا کار در این سمت دوام دارد.
فعلا در سمت نابودکنی سگ های دایدو حکومت محلی چاره‌های دیگر نیز می اندیشد. به قول آقای آدینایف حکومت شهر تصمیم گرفته است مبلغ گذاری را در این سمت افزایش دهد. اینچنین برای جلوگیری از ورود سگ‌های بی‌صاحب به شهر نقلیات مسافرکشانی بیرون از شهری را زیر کنترل قرار بدهد تا چنین سگ‌ها را داخل شهر نکنند. بعد این ترتیب مسئولین ساحه میگویند با جز قتل سگ‌های دایدو چاره برای نیست کردن آنها وجود ندارد زیرا اکثر چنین سگ‌ها بنابر بیمار و لاغر بودن در هیچ کار استفاده نمی‌شوند. با قول مسئولین اداره ایشان در سمت استفاده سگ‌ها با چوپانان گفت و شنید کردند اما آنها از صاحبی کردن چنین سگ‌ها برای نگهبانی حیوان خود خودداری نمودند.
نیکی این سگ‌هایی که در این شهر هست این چوپان ها در چیلی باید نمیدن برای این چوپان ها نمیدن این سگ‌هایی که هستن که یا خچو رگشتن هم بکنن.
اما کارشناسان بر این هستند که اگر فوراً از افزایش سگ‌های بی‌صاحب جلوگیری نشود سالمی اکثر شهروندان زیر خطر قرار می‌گیرد. زیرا با اقرار مسئولین 90% چنین سگ‌ها به مرض پوست یا به اصطلاح خورشک مبتلا هستند. این هم در حال است که اخیراً اداره بیطره شهر 10 حادثه هجومی سگ‌های دیوانه به شهروندان و حیوانات خانگی را به قید گرفته است. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کولوب.
اقدام محو سگ‌های ویلگارد و مریض از سوی مقامات شهر کولوب.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
در چهارچوب برنامه کمک سازمان اگراکسی آلمان دسترسی ساکنان چند دهه نواحی پنجکین و کوهستان مسچار را به آب پاک آشامیدنی آسان کرده است. طرح مذکور در نصب لوله‌های آبرسانی و بنیادی جو در این دهات بود است که به دنبال انجام حدود 10,000 ساکن منطقه به آب پاک دسترسی پیدا کردند. در این باره توجه کنید به گزارش شاهین روشن همکاری ما در پنجه کند.
سازمان بین المللی اگرکسی آزمان در وادی زروشان با اجرای یک برنامه در منطقه برای بیش از 10,000 ساکنان دیخوت نوایی کوهستان مدچا و این دوله های آب آشامیدران نصب و نهر جویبارها را بنیاد نموده است. طبق اطلاع مسئولین سازمان مزبور در مدت 4 ماه در روستاهای پست غو، پدراغ، ریوامود، قدیشه، خودگیفت آفتابی، خودگیفت سایر، راگیفت، توتی پایان و گذری باد و مسافه بیش از 20 کیلومتر روله های آب آشامیدنی و نهر های آب فالجی مورد استفاده ساکنان قرار گرفتند. نصرالله رسولوف، کارشناس سازمان بین المللی اگرکسی آلمان در وادی زرفشان در صحبت با رادیو آزادی گفت بنابر نبودن خطهای آب نوشاکی و جوی نهرها مردم از دریا آب میکشیدند. با گفته آقای رسولوف یکی دیگر از طرح‌های برنامه آنها این تعمیر و بنیاد نهر جویبارها و بدین وسیله آبشار نمودن و مورد استفاده قرار دادن زمین های للمی بوده است. در 7 دهات ناحیه مهچا و 2 دهه ناحیه عینی با بنیاد نهرها بیش از 500 هکتار زمین های للمی آبشار و حدود 700 نفر با جای کار در ساحه کشاورزی تأمین شدند. یک تن از ساکنان ناحیه عینی از کمک های رایگان سازمان اگرکسی آلمان اظهار قناعتمندی نموده گفت
بیشتر از طریق آن بخشیدیم که برای مردم دشوار بود. کنالها را ساخته آب برآوردند. زمینهای للمی ما آبشار شد. در کوهستان یا بجا زمین برابر نان است چونکه رزق و روزی نگه.
در 8 دهات نواحی عینی و کوهستان مسجا $35,000 آمریکایی مصرف شده است. آنها قصد دارند طبق برنامه تا آخر سال در 10 روستای نواحی وادی زرفشان لوله های آب آشامیدنی را نصب و با بنیاد کانال ها بیش از 500 هکتار زمین های للمی را در دهات کوهستان آبشار نمایند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
انجام یک طرح دسترسی ساکنان دهات نواحی وادی زرفشان به آب آشامیدنی از سوی سازمان اگرکسی آلمان.
شنونده ارجمند، در همین جو باعث افسوس است که فرصت برای مجله شامگاهی رادیو آزادی به پایان رسید و آن را برایتان از پراگ من سلیم ایوب زاد
و از دوشنبه من براد یوسفی معرفی کردیم.
برایتان شب خوش آرزو میکنیم.
در پناه خداوندی بزرگ بمانید.
چشمانی قشنگ هی تو اسیرم میوهیم شادرم خوشت بگیرم تو میرمی 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 تو دل منو میبری میبری تو از منی از منی خوشت فادور از منی
از منی تو چرا نمی کنی به